أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، خلوص عیب بود. این مطلب چهارم فروع فراوانی داشت، در زیر مجموع خود داشت. یکی این بود که این عیب جدید بعد از عقد و قبل از قبض طاری می شود. یکی این که بعد از قبض و در زمان خیار مشتری، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط واقع می شود. و فرع سوم این بود که بعد از قبض و بعد از انقضای زمان خیار حادث می شود. احکام این فروع سگانه گذشت. در این مسقط چهارم چند امر مطرح بود. امر اول همین بود که چند مسئله را زیر مجموعه خود داشت. امر ثانی از امور مربوط به مسقط چهارم این است که اگر این عیب زائل بشود، حق و رد محفوظ است یا نه. فیه وجهان بل قولان، یک قول این است که حق و رد ساقط می شود، یک قول این است که ساقط نمی شود. دلیل قائلین به سقوط حق و رد این است که این عیب تاری مشهور مرسله جمیل ابن دراج است. مرسله جمیل می گوید عیب تاری باعث سقوط حق است، حق که ساقط شد که دیواره بر نمیده. قول دوم این که دلیل قول دوم این که عیب تاری، بما انه عیب تاری، صرف تریان به حدوث او مانع رد نیست، بلکه پیام مرسل جمیل است که ان کان المبیع قائما به عین رده و الا رد نکنند. یعنی در ظرف رد اگر مبی به همون وضع اولی باقی است می توانند رد کنند، وگرنه نمی توانند. عیبی که تاری شد بعد زائل شد، در حین رد که عیبی نیست، مردود همون مقبوض است، بنابراین می توانند رد کنند. این اجمالی از دو قول و دلیل دو قول. اما تفصیل مسئله، برخی ها که قائلن به اینکه این حق و رد ساقط نمی شود، میگن به اینکه کالای معیبی فروخته شد که عقد روی معیب آمد. عیب سابق مقتضی حق و رد است، عیب لاحق مانع رد است. مان مادامی که موجود است جلوی اثر مقتضی را میگیرد، ولی وقتی زائل شد دیگر مقتضی در مقتضا اثر میکند. برای ترتب اثر مقتضی بیش از دو امر لازم نیست، یکی وجود مقتضی، یکی عدم مانع. عیب جدید مانع بود و الان رخت بربست. اگر عیب جدید مانع بود و الان رخت بربست عند زوال المانع، خب اثر مقتضی بر مقتضی بار دیگه. عیب سابق مقتضی حق و رد بود، عیب لاحق مانع بود، حالا این مانع برطرف شد دیگه. بنابراین باید که چون هر دو امر محفوظ است، هم مقتضی موجود است هم مانع مفقود است، اثر باید مترتب بشه، لذا حق و رد باقی است. این سخن فی الجمله تام است، اما بالجمله تام نیست، زیرا ما خیار عیب حق و رد را که از صرف مقتضی و مقتضا به دست نیاوردیم، ما سببیت و اقتضای خیار عیب سابق را از روایات به دست آوردیم، مانعیت عیب لاحق را از روایات به دست آوردیم، ما باید مجدداً مرسله جمیل را که عهدهدار بیان مانع است ارزیابی کنیم و اون نصوص حق و رد را هم که دلیل خیار غیب بودن را ارزیابی کنیم تا فتوا بدیم. اگر چنونچه این دو امر حاصل شد، اونگاه می شود گفت که حق و رد باقی است، وگرنه مشکل جدی داریم. اول امر اول اون است که اون دلیل خیار عیب که میگوید عیب سابق سبب حدوث خیار است، این باید مطلق باشد. صور گوناگون روشان بشود، بگوید عیب سابق سبب خیار است، چه عیب لاحق بیاید چه نیاید، بر فرضی که آمد چه زائل بشود چه باقی بماند، جمیع این صور را اون عیب لا سابق میگیرد. یه همچه اطلاق باید داشته باشد. اگر دلیل خیار اطلاق نداشت و مهمل بود، فل جمله را ثابت کرد نه بل جمله را، قضی متقنش این است که عیب لاحق صادر نشده، ثابت تاری نشده باشد. عیب سابق سبب خیار است و عیب فل جمله دیگه اون صورتی که عیب لاحق بیاید یا بر فرض که آمد زائل بشود رو شامل نمی شود. اگر دلیل خیار عیب مهمل بود، ما راهی برای اثبات خیار در این ظرف نداریم. حتما دلیل خیار عیب باید مطلق باشد. بگوید عیب سابق سبب خیار هست، چه عیب لاحق بیاید چه نیاید، بر فرضی که آمد چه از بین برود چه از بین نرود، در همه صور مشمول دلیل خیار عیب است. این مال دلیل خیار. مرسله جمیل هم باید مهمل باشد نه مطلق. اون باید فل جمله را ثابت کند نه بل جمله را، به عکس دلیل خیار. مرسله جمیل ابن دراج که مانعیت عیب جدید را مطرح میکند باید مطلق نباشد. باید به اینکه عیب جدید فل جمله مانع رد است، بقیه اما اگر بیاید و از بین برود بازم مانع است، این رو شامل نمی شود. اگر چنونچه مرسله جمیل که عهده‌دار بیان مانع است مهمل بود و نه مطلق، می توان گفت دلیل خیار مطلق است، دلیل منع مهمل است، ما به اطلاق دلیل خیار تمسک می کنیم، بگیم خیار باقی است. چرا؟ چون عیب سابق به استناد نصوص معتبرش سبب خیار عیب به حق و رد است. یک، مرسل جمیل که مانعیت عیب لاحق را در برداشت مهمل بود نه مطلق، می گفت که این فل جمله مانع است و شامل اون صورت بعد از زوال نمی شد. دو، بنابراین به اطلاق دلیل خیار تمسک کنیم، بگیم خیار باقی است. ولی اگر این دو امر تأمین نشد، دلیل خیار عیب مطلق نبود، فی الجمله را ثابت کرد نه بل جمله، می گفت به این که عیب سابق سبب رد است، همین اعم از این که عیب لاحق بیاید یا نیاید، بر فرض آمدن اعم از آن که بماند یا برود، اینجور اطلاق نداشت. اگر دلیل خیار مطلق نبود، یا اگر دلیل خیار مطلق بود مرسلی جمیل مهمل نبود بلکه او هم مطلق بود، می توانست تقلید کند. مرسله جمیل اگر مطلق باشد، بگوید به اینکه عیب لاحق مانع است چه بماند چه برود، و مقید نصوص خیار عیب دیگه. اگر او اطلاق داشته باشد جلو، اگر دلیل مقید مطلق باشد جلو اطلاق و مطلقات نمیگیرد. پس حتما مرسله جمیل باید مهمل باشد مطلق نباشد، و حتما نصوص خیار باید مطلق باشد و مهمل نباشد تا این اثر رو بکنه. به ظاهرا هست، بنابراین اونها که میگویند حق و رد باقی است، میگویند دلیل ثبوت خیار عیب مطلق است، یک مرسله جمیل هم مهمل است، مطلق نیست، به حالت بعد از زوال عیب لاحق را شامل نمی شود. دو، با تمسک به اطلاقات نصوص باب، فتوا این است که این خیار عیب باقی است. این دلیل قائلان، این طرح نهایی ثبوت حق و رد. اما می توان درباره سقوط حق و رد چنین استدلال کرد، و اینکه عدل اطلاقات دلیل خیار حق و رد را آورد، عیب لاحق حق و رد را ساقط کرد. اگر حق و رد ثابت شد، با زوال عیب به چه دلیل حق و رد برگرده؟ حق ثابت شده به چه دلیل زنده می شود و احیا می شود؟ وجهی برای حیات جدید حق رد نیست. این عیب تاری حق و رد را ساقط می کند. وقتی ساقط شد، شما سخن از مقتضی و مانع نیست، سخن از سقوط و ثبوت است. حق و رد را عیب سابق ثابت کرد، همین حق و رد را عیب لاحق ساقط کرد. حالا عیب لاحق از بین رفت، به چه دلیل حق ساقط شده دوباره برگردد؟ پاسخ این استدلال این است که شما سقوط حق و رد را از کجا استنباط میکنید؟ ما از مرسله جمیل به سایر شواهد فقط مانعیت میفهمیم که این عیب لاحق مانع رد است، نه مسقط رد. گرچه بحث ما در مسقطات هست، اما وقتی که وارد بحث شدیم میبینیم اهم از سقوط و اهم از من نتیجه میده. با عیب لاحق نمیتوان رد کرد، این عیب تاری مانع رد است، نه مسقط حق الرد. ممکن است این حق الرد باشد، ولی فعلا مبتلا در مقام عمل و در مقام نفوذ مبتلا به مانع است. وقتی مانع رخت بربست، مقتضی در اثر خودشو خواهد کرد. شما این سقوط را از کجا در آوردید؟ لسان مرسله که سخن از سقوط و اسقاط نیست. لسان مرسله جمیل این است که اگر این ای مبی قائم به عینه باشد، رد دهو. مفهومش این است که نمیتونه رد کنه، همین، ممنوع از رد است. اما حق و رد ندارد از کجا ثابت کنید؟ بنابراین ما از دلیل از مرسله و امثال مرسله اسقاط حق و رد نمی فهمید، سقوط حق و رد نمی فهمید، حد اکثر مانعیت می فهمید. من با اصل حق جمع می شود، زیرا مانعیت به مقام اعمال حق برمی گردد، نه تقرر حق. حق هست ولی نمیتواند اعمال کند. از مرسله جمیل بیش از مانعیت بر نمی آید. اگر از مرسله جمیل بیش از مانعیت بر نیامد، منافات ندارد میگه حق باشد، به دلیل اینکه میتواند عرش بگیرد. من میشه حق الخیار هست دیگر، این حق الخیار هست، نمیتواند رد بکند بلکه عرش میگیرد، پس حق هست. و چون از مرسله جمیل بیش از مانعیت به دست نمی آید، بنابراین ما سخن از سقوط نداریم. وقتی سخن از سقوط نداشتیم، به اطلاق نصوص خیار عیب توسل بکنیم. میگیم نصوص خیار عیب میگوید عیب سابق سبب خیار است، در همه حالا چه عیب لاحق بیاید چه نیاید. بر فرضی که آمد چه بماند چه برود همه صور را شامل می شود، ای به سابق سبب برد و ما مسقطیت را هم که اسم احراز نکردیم، فقط مانعیت است. مانعیت با وجود مقتضی جمع می شود، زیرا جلوی اصل اقتضا را نمی گیرد، جلو نفوذ مقتضی و تأثیر مقتضی را می گیرد. بنابراین جمع بین مرسله جمیل و نصوص دیگر این است که حق و رد هست، تا عیب لاحق هست نمی توان رد کرد، عیب لاحق که رخت بر بس می توان رد کرد. پس ما که نمی خواهیم روایت را بر شاذ هم کنیم، که بگیم روایت فرد شاذ را هم شامل می شود. یه وقت از ما مطلق رو میخوام بر فرد نادر حل بکنیم، بعد این میگن برخلاف محاوره و ادبیات گفتگوست. اما میگه اون فرد نادر را هم میگیرد. اگر مطلق بخواهد بر فرد شاذ و نادر حل بشود، این با ادبیات و محاوره تقنینی سازگار نیست. ولی اگر این مطلق فرد شایع داشت، فرد نادر داشت، هر دو را خواست شامل بشود که محضوری ندارد. این شاید هم صورت هم شامل میشود. این نصوص خیار عیب که دارد عیب سابق سبب رد است، مقتضی رد است، همه صور را شامل میشود. خب پس بنابراین قول به سقوط وجهی ندارد و عمده قول به سقوط حق رد است که وجهش همین تحلیل روایی است. اگر چون که ما خواستیم سند خیار را روایات بدانیم، رای حل همین. ولی اگر گفتیم روایات تأیید اون شرط ضمنی است که غرایز و ارتکازات اغلا رو اون است و حق و رد در خیار عیب تأسیسی نیست، امضایی و تأییدی است. نشانش همین است که در شهرها و منطقه هایی که ملحد و مشرک، یهودی و مسیحی و مجوس و مسلمان، این پنج گروه زندگی میکنن، اگر این پنج گروه رفتن از یک کسی یک کالای معی خریدن، همه به همین سبب عمل میکنن. معلوم میشه این رو جز ابتکارات شریعت نیست، این مال عقل اغلاس به شارع هم امضا کرده. نه، اون عقل اوغلا، غریزه اوغلا، فطرت اوغلا، هوش اوغلا، چراغ الهی است، خدا داد، اونم شریعت است. متاسفانه این حدیث شریف مسند نیست، این از قرر روایات ماست که مرحوم شیخ ترهی رضوان الله تعالی علیه تو مجموع البحرین نقل کرده، فرمود العقل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، العقل شرع من داخل. این از اون قرر روایات ماست، منتهایشون مسندن نقل نکرده، مرسلن نقل کرده. عقل، عقل، عقل چراغ خداست، حجت شرعیست دیگه. مگه میشه عقل یه جای منزه از وهم و خیال و قیاس و امثال ذالک فتوا بدهد به حجت شرع نباشد؟ این که میگن علم حجت شرعیست همینه دیگه. یه وقت از با خیال است، با وهم است، با گمان است که هستن، او عقل او رو ترک میکنه، اون که برهان نیست. اما اگر جای عقل بود، عقل یعنی عقل، اگر عقل بود یقینا حجت شرعی، چراغ شریعت دیگه. این عقل رسول خداست من باطن و شرع عقل خداست من ظاهر. خب اگر عقل شریعت خداست و قرار اغلا این است و بنای اغلا به استناد این دلیل عقلی است، وگرنه صرف بنا لا اعتبار به حجت نیست. شارع مقدس این رو رد نکرده بلکه امضا کرده، معلوم میشه که این نصوص باب تعبدی نیست. اگر تعبدی بود در این شهرهایی که ملیتهای گوناگون به سر میبرن همشون یه جور عمل نمیکنن. چرا اگر کالای معیب درآمد همه به خودشون اجازه میدن که رد کنن؟ یعنی اون که ملحد است، اون که مشرک است، اونی که یهودی است، اونی که مسیحی است، اونی که مجوسی است، اونی که صابئی است، اونی که مسلمانه، این 7 نفر آمدن این کالا رو خریدن، همشون به خاطر حق رد میدن. معلوم میشه این دیگه جز تأسیسات شریعت نیست، این مثل صوم و صلات نیست که. خب پس بنابراین اساس کار اون شرط ضمنی است. یعنی غرایز و اغرا اینه که در تعهدات و معامله وقتی یک کالایی رو وصف کردن که باید این شرایطی داشته باشد، عقد هم روی همون می آید. یک، فروشنده عهدهدار این است که عقد را رو اون ببرد اولا و این را حفظ بکند ثانیا، همون محفوظ را تسلیم بکند که اوفو بالعقود، صادق باشد ثالثا، و اگر نبود خریدار به خودش حق رد میدهد. پس اساس خیار عیب به همون شرط ضمنی و لزوم وفا شرط ضمنی است، نه یه تعبد ویژه در حق دولت است. و هم تقریبا میتواند سبقه امضایی داشته باشد. او مرسله جمیل ابن دراج، ما در مسئله رد ناچاری مرسله جمیل ابن دراج را مطرح کنیم. اون است که وجود بارک حضرت فرمود اگر مبی قائم به عینه باشد میتونی رد کنی و دلیل نمیتونی رد کنی. خب اگر دلیل ما شرط ضمنی باشد، درست است که نصوص خیار عیب مؤید این است نه مؤسس، نیازی هم به اطلاق گیری نیست، خود شرط ضمنی طراح این مسئله است، ولی مرسله جمیل ابن دراج که مانع را مطرح میکند حتما باید محور بحث باشد. از مرسله جمیل بیش از این استفاده نمی شود که اگر این کالا در ظرف رد مردود عین مقبوض بود که فرمود این کان المبیع قائما به عینه می توانی رد کنی. الان این کالایی که بعد العقد عیبناک شد و بعد از عیب عیبش زائل شد و همکنون مثل وضع سابق را دارد، این مبی قائم بینه است دیگر. اگر مبی قائم بینه هست، پس مرسله جمیل مانع رد نیست، مانع شامل می شود دیگر، پس می شود کرد. بنابراین اگر دلیل خیار عیب نصوص باشد، باید اون دو منظر را، یعنی به ارزیابی نصوص حق و رد، ارزیابی حق منع مانعیت را بررسی کنیم که آیا این مثبت است یا مانع است که حکمش گذشت. ولی اگر دلیل خیار عیب همون شرط ضمنی اغلا بود، نه نصوصی که سبقه تعبد داشته باشد، این شرط ضمنی میگوید به اینکه همه این امور باید اون که تعهد کردیم باید تحویل داده بشه. اگر برخلاف تعهد تحویل داده شد، خیار عیب میآید و اون نصوص خیار عیب مؤید اینه. پس اصل خیار عیب با شرط ضمنی است، لکن ما چاره ای نداریم از مرسله جمیل استمداد کنیم ببینیم که میشه رد کرد یا نه. از مرسل جمیل هم بیش از این بر نمی آید که اگر مردود عین مقبوض است میتونی رد کنی. این کان المبیع قائما به عینه رد دهو یعنی لهو ان یرد. خب اگر این کالا عیب پیدا کرد و عیبش هم زائل شد، پس بالاخره الان مبیع مردود عین مقبوض دیگه، عیب سابق نمیشه کرد. نه، گاهی این بقا فقط به لحاظ ارزش مالی و ظاهری است. یه وقت است که نه، با در نظر گرفتن اوضاع سابق و لاحق این فرق میکنه. مثلا در سابق که عبد و عم مطرح بود، اگر این عبد را خرید یا عم را خرید، بعد در اثر بزهکاری اینها در محکمه ثابت شد که اینا بزهکارند و حد بر اینها جاری شد، بعد خواست در اثر عیب سابق قصد بدهد، درست است این عبد و عمه همون عبد و عمه قبلی هست، چیز دستشون نشکست، پایشون نشکست، ولی طبع از داشتن یه همچه خدمتگزاری متنفر است. این در باره سابق. الان در بار لاحق یه حیوانی رو خرید، یه کالایی رو خرید، این کالا چند روزی در اختیار بیمارستان های جزامی بود، خب یه عیبی پیدا کرده، بعد کاملا زیر نظر پزشکان متخصص این فرش شستشو شد و تمیز شد و عیبش، یا این ظرف شسته شد و تمیز شد و هیچ عیبی ندارد. اما تب متنفر است از اینکه ظرفی که در بیمارستان جزامی ها باید آدم دوباره قبول کنه، این ظرف همون ظرف است، چیزی کم نشده، گوشش نشکسته، رنگش هم عوض نشده، اما تب قبول نمی کنه. پس اینی که در مرسله جمیل آمده امکان المبیع قائما به عینه، تنها قیام مادی ظاهری معیار نیست، اون خصوصیاتی که باعث تنفر تب است ملحوظه. اگر این چنین بود عرفاً مردود عین مقبوض نیست، نمیتونه رد کنه برای که تنفر داره، اما اگر نه این گونه از اوصاف نداشت، یه قدری نشسته بود دوباره شستن، یا یک اسبی حیوانی که خرید به رمد مبتلا شد، به درد چشم مبتلا شد، بعد درمان شد، این دیگه عیب قائم و عین هست دیگه، به استناد عیب سابق میشه رد کرد. خب پس اگر دلیل خیار عیب نصوص باشد حکمش آن است، شرط ضمنی باشد حکمش این است، در همه موارد با زوال عیب جدید میشه رد کرد. اما اگر چونچه دلیل خیار عیب نصوص بود، ما از روایات اطلاق دلیل خیار را نتوانستیم ثابت بکنیم، یا اهمال دلیل رد را یعنی مرسله جمیل را نتوانستیم ثابت بکنیم، و از نظر امارات دست ما تهی بود، نوبت به عصر رسید، اصل حاکم در مسئله چیه؟ اگر ما توانستیم از امارات استفاده کنیم، راهش همین است که گفته شد، و اگر نتوانستیم از نصوص یه مطلبی را استفاده کنیم، دست ما از امارات کوتاه بود و تا نوبت به عصر رسید، اصل حاکم چیه؟ ما چه بگوییم که عیب جدید مسقط حق الرد است، و چه بگوییم عیب جدید مسقط حق الرد نیست، مانع اعمال حق الرد است، ولی در مقام عمل نمیشه رد کرد، یا برای اینکه حق ساقط شده است، یا برای اینکه حق ساقط را نمیشه اعمال کرد. به هر تقدیر هر چه از مرسله جمیل استفاده شد، یا سقوط یا منع از نفوذ، این یه حالت سابقه داره. میگیم در زمان ظهور عیب جدید یا حق ثابت شد یا حق ثابت را نمیتوان اعمال کرد، ممنوع الجریان بود. الان که این عیب لاحق رفت بربست و از بین رفت، نمیدانیم که اون حق رد آمده یا اون قدرت نفوذ زنده شده یا نه. میگیم چند لحظه قبل حق رد ساقط شده بود، الان کماکان، یا چند لحظه قبل حق ردی که ثابت بود ممنوع الاثر بود، الان کماکان، چه سقوط باشد چه منع در نفوذ باشد، هر دو قابل استحساب است. نه، اگر کسی خدشه کند، باید به اینکه موضوع عوض شده، شما چی رو استحساب میکنید؟ بر جا بر استحساب نیست، لکن موضوع عوض نشده، این شیء قبلا حکمی داشت به عنوان عدم جواز رد، الان همون رو استحساب میکنید. این طور نیست که نظیر خمر و خیل باشد که موضوع عوض شده باشد و تغییری در موضوع را پیدا کرده باشد. بنابراین حکم اماره و عمل به اماره مشخص است، و اگر اماره نشد نوبت به اصل رسید و به اصل مشخص است، ما یه اصلی نداریم که بخواهد اون عیب سابق را احراز کند، چون عیب سابق بود سر جاش، ما مشکل نداشتیم. اما حالا یا سقوط بود یا منع اثر بود به وسیله مرسله پیدا شده، و همین سقوط را یا منع اثر را که اثر مشترک است ما همین را حساب میکنیم. البته اگر حق ساقط شده باشد که دیگه جا برای عود نیست، ولی اگر حق ساقط نشده باشد موجود باشد منطقه ممنوع الاثر باشد، حق برای جا برای عود هست. بعد دو تقدیر الان نمیشه، این نمیتواند این شخص رد بکند، چاره جز عرشگیری نیست. اون که ما شک نداریم، ما در باره عیب سابق و خیار ناشی از عیب سابق شک نداریم، او حادثه پیش نیامد. حالا عیب جدید یا مسقط است یا مانع، به هر دو تقدیر یا اصل حق را از بین میبرد یا جلو تأثیر او را میگیرد. اگر مسقط باشد اصل حق را از بین برد، اگر مسقط نباشد جلو تأثیر او رو میگیرد. در هر دو حال مشتری نمیتواند رد کند. همین حال را، حالا یا سقوط یا ممنوعیت اثر، همین را حساب بکنیم دیگر. اون اولی که مشکلی ندارد، اولی ما تردید نداریم تا حساب بکنیم. عیب سابق سبب خیار است، اما حالا اون باقی است یا زائل شده یا بر فرض باقی بی اثر شده، این رو وسیله استصحابی که از حکمی که از مرسله جمیل به دست آمد همین رو استصحاب میکنیم دیگه. والحمدلله رب العالمین.